یعنی 162 با ما در تماس و تعامل هم باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. تا ثانیه‌های دیگر میرسیم به ساعت 12 و نوبت رسید به پخش برنامه زنده امروز رویداد.
رویداد
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. من امیرعلی اسکری به اتفاق همکارانم در برنامه رویداد از رادیو گفتگو در هفتمین روز آبان ماه 1401 در خدمت شما هستیم. متاسفانه در چهارشنبه شب بود که یک اتفاق تروریستی در شیراز در حرم حضرت احمد ابن موسی علیه السلام شاه چراغ رخ داد و تعداد از هموطنان ما به شهادت رسیدند، مظلومانه، اون هم توسط یک تروریست داعشی. و همکنون در حرم شاه چراغ شیراز مراسم تشییع شهدای حمله تروریستی در حال برگزاری است. جمعیت بسیار زیادی امروز در شیراز حضور رسوندن خودشون رو و تروریست رو محکوم کردن و در این مراسم باشکوه شرکت کردن. در همدان هم، چون یکی از شهدا برای همدان بود، اونجا هم تشییع جنازه باشکوهی برگزار شده بود. دیروز هم در تهران راهپیمایی عظیمی انجام شد بعد از نماز جمعه و پیکر یکی از شهدای حمله تروریستی در شیراز و یکی از شهدای امنیت تشییع شد و جمعیت زیادی در محکومیت حملات تروریستی شرکت کرده بودند. در برنامه امروز میخوایم مفصل به این موضوعات از زوایای مختلف بپردازیم. امیدوارم که حدود 50 دقیقه ما رو همراهی بفرمایید. بازی خون تروریست ها در حرم مطهر شاه چراغ شیراز و ابعاد این ماجرا در بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه. وحدت و انسجام ملی در قبال اقدامات تروریستی، ید واحده برای امنیت. کودک کشی و کشتن زنان و افراد مسن، کار ویژه تروریست ها و حامیان اغتشاشات. سکوت مدعیان حقوق بشر درباره حادثه تروریستی در شیراز. این محورهایی است که میخوایم امروز بپردازیم با میهمانان عزیزی که باشون ارتباط تلفنی برقرار میکنیم. 301035 سامان پیامکی رادیو گفتگوست که میتونیم با ما در ارتباط باشید. یک رویداد تاریخی رو ما در این هفته داریم، بحث کاپیتالیسیون هست، اون امتیازی که رژیم شاه به آمریکایی ها داده بود درباره مسئولیت نظامیان این کشور، که اگر حادثه‌ای رخ داد، اگر اونها متهم بودن قتلی رخ داد، در دادگاه نظامی ایران نباید محاکمه بشن و باید به کشور خودشون برگردن و اونجا محاکمه بشن. این امتیازی بود که به آمریکایی‌ها رژیم شاه داد و میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر یعقوب توکلی. آقای دکتر توکلی سلام، وقتتون بخیر.
من هم خدمت شما عرض سلام دارم و همچنین خدمت شنوندگان عزیز سلام و احترام و ادبم رو تقدیم میکنم، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر، میخوام حالا با توجه به حوادثی که الان این روزها ما شاهدش هستیم، برخی معترضین و حالا افراد ضد انقلاب مخصوصا در رسانه‌های فارسی زبان بیگانه ما داریم میبینیم که میان و خیلی میگن که آمریکا باید بیاد به کمک ما و این چشمشون به امریکایی‌ها دوخته شده، به یک قدرت خارجی که فکر میکنن اون میتونه منجی کشوری برای کشور ایران باشه. اما یه خورده برگردیم به تاریخ، این بحث کاپیتالیسیون هست، زمانی که رژیم پهلوی و شخص محمد رضا شاه خیلی رابطه بسیار خوبی با آمریکایی‌ها داشتن اما زیر بار این خفت رفتن. در این باره برای ما توضیح میدین لطفا؟
ببینید جوانهای ما باید این رو بدونن، علا اگر انشالله که، چون من معتقدم یکی از بحرانهای عصر ما بحران ناشنیدن عصر عدم استماع، چنان که عصر دریدگی شده، ما بسیاری از فجایع اخلاقی در گذشته همه پرهیز داشتن از این که به اون شنیده بشن یا منصوب بشن، الان متاسفانه به خاطر وضعیت دریدگی که شکل گرفته در دنیای معاصر ما، همه این قضایا به اصطلاح به نوعی در عادی سازی میشه. یک مشکل عدم استماع، انشالله که جوانهای ما بشنون. هیچ کس در دنیا و اندازه محمد رضا پهلوی به آمریکایی ها نزدیک نبود و هیچ کس به اندازه محمد رضا پهلوی به آمریکایی ها خدمت نکرد.
درسته.
یعنی چون با کودتای 28 مرداد شاه رو اینا برگردوندن به قدرت و خودش هم به ترمیت روزگل گفت که من سلطنتم رو در دنیا از شما دارم، ها حالا گفت از مردم هم مردشم، حالا اون تعارف کرد ولی گفت در واقع خواست مثلا یه شریکی بیاره که خیلی بدنام نشه،
تو رو درواسه گیر کرده بود.
بله واقعا، یعنی به ترمیت روزگل میگه، یعنی در واقع به مأمور سیا میگه، به رئیس جمهور آمریکا نمیگه. بعد ببینید و هر کاری آمریکایی ها گفتن و گفت چشم، و علاوه همه همکاری که محمد رضا داشت، باز آمریکایی ها به چیزی کمتر از همه چیز این ملت قانع نبوده. یعنی شما شاهد این هستید که کاپیتالیسیون میکن بدنامترین قراردادها در طول تاریخ بود. یعنی ملتی که شکست میخورد، ذلیل میشد، از بین میرفت، لگد کوب که میشد، اون وقت اون قوم غالب میومد چیکار میکرد؟ کاپیتالیسیون تحلیل میکرد. خب در ایران در جنگ بعد از قرارداد ترکمانچای روسها اولین قرارداد رو تحمیل کردن به ما، بعد انگلیسی ها آمدن به ازای اون قرارداد دوباره همین مسئله رو تحمیل کردن، روس و دوباره به اصطلاح عثمانی ها، فرانسوی ها، هلندی ها، اصلا یک فاجعه ای شد کشور ما به خاطر کاپیتالیسیون های متعددی که به دولت های خارجی داده بودیم، اختلافی که در داخل به وجود آمد، چون این کاپیتالیسیون شامل کارگزاران سفارت و اتباع و خدمه و همه اینها میشد دیگه.
بله.
نه هر کسی به داخل زیر پچم فرض مثلا انگلیس میرفت یا مثلا عثمانی میرفت، همین چیز بود که اصلا دولت ایران نمیتوانست طرف رو محاکمه بکنه، و یک چیزی بود که متاسفانه همه در برابر این کاپیتالیسیون تسلیم و ذلیل شده بودن و به شدت احساس ذلت میکردن، جز بعضی از شخصیت ها ما در ایران داریم که مثلا مرحوم عطارخان وقتی که تحت فشار قرار گرفت بهش گفتن که آقا مثلا شما بیا بیرق مثلا فرض عثمانی رو بذار در خانه، مثلا دولت تعرض نکنه. گفت من میخواهم هفت بیرق هفت کشور زیر بیرق کشور من باشه، من زیر بیرق کسی دیگری نمیذارم. یا وقتی که مثلا مرحوم شهید شیخ فضل الله رو مثلا بهش گفتن که آقا شما بیرق عثمانی رو بذار، حالا بیرق نامسلمان نیست، اون هم همچه جوابی داد که من عمرم رو برای شیعه سفید کردم، حالا مثلا بروم مثلا زیر بیرق مثلا دولت غیر شیعه که برای حفظ مثلا چند روزه عمرم. ولی عموما متاسفانه یه عده تو ایران آنگلوفیل شده بودن، یه عده آمریکوفیل شده بودن، یه عده روسوفیل شده بودن، به خاطر همین استفاده از این عنوان خدمتگزاری دولت روسیه یا خدمتگزاری دولت انگلستان.
یعنی اصلا انگار هیچ باور و اعتماد و اعتقادی نداشتن که مثلا میشه آقا ما مستقل هم باشیم. یعنی انگار اصلا به این موضوع فکر نمی کردن.
فضاحتی اتفاق افتاد. حالا یک اعتماد آدمی که من اگر بگم که ببینید اونا بعضیشون مال خیلی اقلیت هایی هستن که اقلیت های جاسوس هستن، مثل جامعه صلاح بهائیان متصل به انگلستان یا بهائیان به صلاح موجود در اسرائیل و اینها. و بعضیشون این کاران، یعنی مثلا کسانی که میان میگن آقا ما از آمریکا یا کمک بگیریم، چطور جوان امروز ما فکر میکند که خواهد اصلاح از آمریکایی که مردم ما رو در بدترین شرایط قرار داده به خاطر اینکه دوباره بر ما سیطره پیدا کنه، به خاطر اینکه بتوانه اختیار نفت ما رو داشته باشه، اختیار زندگی و هست و نیست ما رو داشته باشه اینها، و به تصور این که اگر به اصطلاح این سیطره برگرده احیانا ممکن است که فضای تنفر، نه اصلا همچه چیزی نیست، اصلا امکان تنفر شما نداشتید. آمریکا آمد سیاه رو آورد غلبه داد، موساد و این کشور غلبه داد، ساواک درست کرد، بعد تازه قانع نشدن کمیته مشترک رو بخواد، همه اینها برای سرکوب بچه های مردم بود. حالا چپ و راست و این طرف و اون طرف در جا خودش، هیچ کس نمیتوانست اون فضای خفقان آور به اصطلاح چیز رو تحمل بکنه. شما ببینید همین جریان منافقینی که الان آمدن پشت قصه آمریکایی ها وسیع شدن و نمیدونم با جولیانی مثلا شهردار نیویورک مثلا میخوان بشینن اونا مثلا یه لبخند بزنن، با بدنامترین
نکته درستی ها آقای دکتر. ببینید مثلا حالا بحث محمد رضا رو
همین سازمان مجاهدین این خلق،
بله،
اوج افتخارش کشتن دو تا مستشار آمریکایی دیگه،
یه دونه هم آقای زندیپور رو زده بودن، یعنی کلا سه نفر اون موقع.
آره بعد شعر میخوندن آمریکایی به اصطلاح مجاهد پرکینه سر کوچه کمین آمریکایی بیروش و خونت روی زمینه، همین اشاره به همین ماجرای به اصطلاح زدن اون سرهنگ کانفیز و چیز بود. به خاطر چی؟ به خاطر شرایط روانی که کابلیزاسیون در مردم ایران تحمیل کرد، به خاطر فشار وحشتناکی که ناشی از تحقیر این وضعیت. حالا در این قراردادی که با خفت امضا شد، با خفت تصویب شد، با خفت اعلام شد و مخفیانه اعلام شد، مرجع تقلید بزرگی مثل حضرت امام به اون اعتراض کرد و آقا ما رو فروختن. آقا کسی، من نمیدونم چه منطقی وجود دارد ما اصرار کنیم بخواهیم مردم خودمون رو، ملت خودمون رو بفروشیم. من نمیدونم چه درجه ای از ببینید ما بدنامترین آدم ها در تاریخ که حتی حاضر نبودن اسمشون رو بیارن، میگفتن مثلا اون چوپانی بود که اسکندر مقدونی راهنمایی کرد که چجوری بره بر آذربایجان غلبه پیدا کنه، یا تو بین عرب ها اگه شما بخواید به کسی بد بگید که خیلی بد باشه میگم فلانی ابو دقاله. ابو دقال کیه؟ کسی بود که راهنمای ابراهیم بود برای گرفتن مکه.
بله.
یعنی اون راهنمایی کرد اینها. کسی که راهنمای دشمنش باشه. و دشمن مردمش، دشمن ملتش. یعنی چی از این بدتر؟ چه فاجعه‌ای بدتر که مردم ما در بیماری بسوزن، بچه‌های ما در بیماری پروانه‌ای بسوزن، در کرونا، در سرطان، در سرطان بسوزن، فقط به خاطر اینکه گفتن آقا ما خودمون میخوایم انتخاب بکنیم، نمیخوایم رئیس کشور ما کسی باشه که بالاخره یه خانم آقای اونو زایاندن به دلیل مثلا وراثت بشه در من ریاست، نه من میخوام یک آدم عاقلی رو بیارم خودم بر کشور خودم ریاست بدم.
حالا خودم میدونم دیگه بد عمل کرد، خودم آقا انتخابات دارم ولش میدارم.
من خودمه، من خودمه، من خودم انتخاب کردم دیگه. الان مثلا چیزی که هست، مردم ما پای به صلاح انتخاب که میشه، انتخابات ریاست جمهوری میشه، میان بین اوغلای قوم. حالا ممکنه مثلا ما چون ما شیعیان یک تفاوتی داریم و اون اینه که یه افق بلندی، یه قله بلندی به نام امام علی جلوی رو ما هست و این عقلانیت و تاریخ و عزت و عدالت و همه رو چون با مقیاس امام علی میسنجیم، آدم ها این وسط کوتا میارن، یعنی کوچیک میشن. گاهی وقتا مثلا چون با اون اندازه نمیشه، حتی مثلا خیلی از بزرگان ما آدم های بزرگ و مقدسی هم، اما چون با اون ساحت سنجیده میشن، گاهی وقتا مثلا حساب میکنیم که مثلا اینا ممکنه که کم آورده باشن چین ها. این واقعیت اینه، ما در طول تاریخ نسبت به عاقل‌ترین و عادل‌ترین بزرگانمون تواضع کردیم، نسبت به دشمنانمون این حد از به اصطلاح پذیرش و دعوت برای آب یا بر من غلبه پیدا کرد کن و بر سرزمین من و مردم من غلبه پیدا کن، من میخوام مثلا به یه هدفی برسم. بعد من حالا چون ساعت رادیو هست و شنوندگان عزیز میشنوند، علاقه ندارم که دن نکرده بخوام مثلا از رشتی های بگم، میخوام بگم که ما ملت عاقلی بودیم و هستیم، ملت مدافعی بودیم. شما ببینید در برابر متجاوز مغول ایستادیم، درسته شکست خوردیم به لحاظ نظامی و در واقع خیلی از مراکز ما از بین رفت،
اما اونا رو هضم خودمون کردیم.
ببینید من اینه، من مخالف این حرفم، درسته که اونها هضم شدن اما ما هم هضم شدیم.
بله،
ببین نیشابور بزرگترین و زیباترین و یکی از درجه یکترین شهرهای دنیا بود، بعد از حمله مغول هیچ وقت نیشابور بر نگشت، نیشابور نشد، هیچ وقت بر نگشت. ببینید ما بعد از حمله مغول 300 سال ما حکومت نداشتیم، حکومت همش همین کت خدای محلی و حکومت محلی و ملک و طوایفی بودیم، اصلا گم شدیم در تاریخ ما. 300 سال بعد از حمله مغول تاریخ اصلا نداری. این وسط دو تا سه تا شاعرن که پیدا میشن، مثلا میگیم آقا اینجا مثلا یه ایرانی بود، یه جایی بود، اینها اصلا نمیدانیم کشور ما. الان من یعقوب تاکولی که عمری مثلا تو تاریخ گذاشتم، باز هم مثلا این 300 ساله برای من یک کریدور به اسلام مبهمه. چرا؟ چون دشمن خارجی تجاوز کرد و همه بنیانهای کشور من از بین برد. حالا جوان من مثلا میاد اینجا، مثلا احیانا تصوری داره، میگه آقا دشمن خارجی بیاد کشورم رو تصرف، همطور اولا که اون نمیتواند. ببینید من یه چیز خدمت شما بگم، ما یه روزگاری که صدام به این کشور حمله کرد،
بله،
نه ارتش داشتیم یا ارتش نداشتیم، که بالاخره ارتش ما این آشما خست شده بودن، خیلی ها رفته بودن، چیز بود اینها. ساختار یک ارتش به اصطلاح سازمانی یافته مدافع رو اون موقع نداشت. سپاه ما حدود 23000 نفر جوان بیشتر نبودن، که در حد مثلا پلیس محلی بودن، بیشتر آموزش نداشتن. یک بگیم حتی به اندازه پلیس محلی هم آموزش نداشتن. دیگه من جرئت میکنم بگم 23000 نفر. بسیج ما منو شکل نگرفته بود. در برابر یک قدرت منسجم منطقه‌ای که نیرومندتری نیروی زمینی خاورمیانه بود، به اضافه پول گزاف و کلان دولت‌های عربی، الان فقط عربستان و امارات به بعضی از این مخالفان ما کمک میکنن. اون موقع حتی این کویت 30 میلیارد دلار کمک کرده بود. تمام دولت‌های عربی نیروهای نظامیشون رو فرستاده بودن، امکاناتشون رو فرستاده بودن. ما هم حد اکثر چیزی که داشتیم عزیزان، یه زمانی خدا حفظ کنه آقای نظام اسلامی جمله گفت، جمله قشنگی گفت، من چون نمیخوام بالاخره جمله که آقا ما با لگد تفنگ M1 رو، گلنگدر M1 رو یا برنو رو جابجا میکردیم، چون تفنگ زنگده مثلا ما جنگ اول بود، یعنی با اینا به اصطلاح ما صدامو بیرون کردیم، آمریکا رو بیرون کردیم. بعد همزمان سازمان منافقین چریکای فدایی اتحادیه کمونیست ها چی چی دیگر همه اینا نیروی مسلح داشتن و این کشوری که دست خالی بود ملت ما بر اونها غلبه کرد و اجازه نداد که به ناحق کسی در سرنوشت اونها تصمیم یعنی هم آمریکا رو بیرون کرد، هم اسرائیل رو بیرون کرد، هم دولت‌های منطقه رو سر جا خودشون نشون. بعد حالا مثلا یه گروهی که رفته مثلا حالا دو روز رفته تو پایگاه آمریکایی تنف اونجا آموزش دیده مثلا چیز کرده، فکر میکنه که بیاد مثلا دو تا بسیجی رو بکشه. من هم الان شمالم و مثلا دیروز که آمدم خبردار شدم مثلا تو آمول ما دو تا جوان بسیجی مثلا روز در 20 ساله رو دم مسجد یه نامردی مثلا با گله زد به شهادت رسوند فرار کرد. مگر با چیزای ملت رفتنیه؟ مگر با این جنایت های کثیف و اقدام مثلا حالا مثلا ممکن دو نفر آدم
یه خورده نگاه های ساده انگارانه است دیگه. ولی خب
ببینید چطور سازمان مجاهدین خلق با حماقت خودش کشور رو در محاق چند سال فشار مواظبت های امنیتی فرو برد. بلا همه داشتن با هم بحث میکردن، گفتگو میکردن، خودشون هم مناظره میکردن و کشور در آرامش بود. ولی این خیال چریک بازی، خیال قهرمان بازی، خیال این که فکر کنن کشور رو بتونن تصرف کنن. ببین یه روزگاری من خاطرم هست دانش آموز راهنمایی بودم، از این مجلات گروه های چپ اینا همه هم میخوندم اینها. مثلا رسما سازمان چریک های فدایی اطلاعیه زد، نمیدونم تو همین شهر سقز بود یا بانه بود، یکی از این دو شهر کردستان بود، آقا ما حمله کردیم دیشب مثلا پادگان رو گرفتیم، مثلا افغان ها رو خاموش کردیم، چه کردیم؟ به اصطلاح بغندگان ما به اصطلاح تعدادی سلاح از مزدوران حکومت گرفتن از این حرفا. بعد این اطلاعیه نظامی تو روزنامه کار زده، بعد این عضو مثلا سمپاد این سازمان دختره گرفته با صدای بلند داره بیانیه نظامی رو مثلا کجا میخونه؟ مثلا توی محله خواهر محله آمول داره میخونه. میخوام بگم که حتی تا این اندازه هم اینها بودن که کسی اینا که نتونستن برای ملت قلب پیدا کنه با نبود و نمکانات. الان توهمی که آمریکایی‌ها تو ذهن اینها دووندن، توهمی که اسرائیل دوونده، توهمی که دولت عربی متأسفانه با رسانه و مطبوعاتشون دووندن، یا رفتن تعداد خانم مجری آوردن یا هر دفعه مثلا فکر میکنن این بچه ها فکر میکنن که مثلا خبریه. نه
درست.
اشتباه نکنن بچه ها. من نمیگم مشکل نیست، خود ما خودمون گاهی وقتا به اصطلاح چیز میشه بیشترین سوال رو داریم، بیشترین اشکال رو داریم، حتی اشکالات که ممکنه که خیلی از دوستان چیز نداشته باشن، ما معتقدیم که اونها هم باید حتی حل بشه. اینها یعنی به حدی که گاهی مثلا فکر میکنن که مثلا ما هم مثل اپوزیسیون صحبت میکنیم. ما حرفم اینه که بله در کشور ما مشکلات فراوانی هست، بخشش محصول به اصطلاح سیطره سابقه، بخشش محصول تحریمه، بخش زیادش محصول کمکاری های خود ماست، بخشش محصول روحیه ایرانی کمکار این عمومیه، یعنی این کمکاری مثلا تو بین همه ما عمومیت داره متاسفانه. اینا بله مثلا شما مثلا ممکنه بگید که آفرون کشور ترکیه 400 سال اروپا رو استثمار کرد از سال 1540
عثمانی بوده، یعنی
بله این از سال 1450 که اینها اروپا رو گرفتن، بخش وسیع از اروپا رو گرفتن، تا حدود 1912 و 1920 و اینها بخش وسیع از اروپا تحت سیطره اینها بود. تمام خاورمیانه رو اینا میدوشیدن. از یه جمله‌ای داره آقای که وزیر خارجه سابق ترکیه میگه چه اشکالی داره که شما از صنعا تا تیرانا یه صدا بشنوید؟ یعنی از صنعا تا تیرانا تحت اشغال اینا بود قبلا.
درسته.
و غارت میکردن. ما ملتی نبودیم که ملتی رو غارت کنیم.
بله.
شما مثلا دولت انگلستان هم بخش اعظم دنیا رو غارت کرد. آمریکایی‌ها غارت کردن. بله. اون سرمایه غارتی که آمده تو اون ملت، تو اون سرزمین، خب برای بخش از اونها رفا آورده، برای بخش اینها امکانات آورده. شما الان از من با زیاد صحبت کردم.
آره ممنون میشم، فقط ما تو یک دقیقه دیگه به پایان بریم.
بله. غلبه‌ای که ناشی از اصطلاح تجارت و صنعت وجود داره، غلبه که ناشی از دلار وجود داره، غلبه که ناشی از فروش سلاح وجود داره. خب این غلبه، همه اینها سرمایه به این سمته. چرا الان با وجودی که ما به روسیه سلاح ندادیم این همه هیاهوی درباره مثلا تعهد ایرانیه؟ آقا مگه تا دو سال پیش نمیگفتن که ایرانی ها کاری نمیتونن بکنه؟ آقا ما روز اول جنگ سیم خاردار نداشتیم، سیم خاردار رو اجازه نمیدادن. اسلحه یعنی کلاش رو، اولین گروه به اصطلاح اسلحه کلاش رو مرحوم حافظ آزاد به سپاه هدیه داد. یعنی میخوام بگم همچنان الان همشون میگن آقا چرا پهباد ایرانی رفته مثلا تو جنگ اوکراین روسیه تاثیرگذار شده؟ پهباد ما نرفته. دولت ایران اعلام کرده، وزارت دفاع ایران اعلام کرده، هم ایران هم روسیه، پهباد ایرانی نیست. ولی ترس از پیشرفت این مملکت هست.
درسته.
ببینید عزیزان، اگر فرض فلان استاد پزشکی که میتواند تومور مغز را از بینی در بیاره، او افتخاره و دشمن از این میترسه، از عمل سرطان میترسه، از عمل کبد میترسه، از همین کار میترسه.
بله.
ساخت پهباد هم میترسه، از پیشرفت این ملت اینها میترسن.
درسته. خیلی متشکرم.
از این ملت میترسن.
خیلی متشکرم آقای دکتر سبکتونی.
فقط یه جمله بگم.
بفرمایید.
یه جمله بگم. ملتی که بنا بود تحت سیطره کاپیتولاسیون باشه و حق نگاه کردن چپ به جانیان و آدمکشان جنگ ویتنام رو که می آمدن اینجا به عنوان مستشار حقوق می گرفتن و بر گرده ملت ما سوار شدن، حق چپ نگاه کردن به اینها رو نداشت. بله الان دنبال این هستن که در به در از عرصه‌های مختلف بین المللی اون رو بیرون بکنن و بدترین و در واقع خطرناکترین راه متاسفانه اینه که جوان ما و مردم ما خدای نکرده به خاطر مشکلات داخلی ما بخواهند کشور خودشون رو به هم بریزن یا آشوب بکنن و یا خدای ناکرده به خاطر یک سری حقد و کینهای دست قتل و آدمکشی متقابل ببرن و این بسیار راه نادرست و خطرناک و بی سرانجام میستن.
خیلی متشکرم آقای دکتر، اوقات خوبی داشته باشین. گفتگو کردم با جناب دکتر یعقوب توکلی، مورخ، درباره سابقه استعماری آمریکا در تاریخ معاصر ایران. خب روز گذشته بود که بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه منتشر شد درباره حوادث اخیر و میخوام گفتگو کنم با جناب آقای فرزندی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای فرزندی سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت.
این بیانیه مشترک چه حقایقی رو برملا کرد و اینکه آیا امنیت در ایران به مثابه امنیت در دیگر کشورهای منطقه است که الان دشمنان چنین راهبردی رو دارن دنبال میکنند؟
ببینید، ضمن عرض سلام و تسلیت به عنوان مجموعی از عزیزانی که در حرم حضرت احمد بن موسی به شهادت رسیدند و ملت ما هم در این دو سه روز حق مطلب رو ادا کردن، به نوعی مسئله به اصطلاح کارگزاران امنیتی هم میبایست در این حوزه تقریبا اعلام کنند که چه کردند و چه کار میخوان بکنند و انشاءالله این کارها چه نتایجی رو به دنبال خواهد داشت. من خیلی گذرا با توجه به زیر وقت چند نکته رو عرض میکنم. به نظر من اولین موضوعی که در این بیانیه مورد توجه قرار گرفته است این است که عزیزان حوزه امنیت بر عهد با ملت و پیگیری همه جانب و دقیق برای ریشه‌یابی به اصطلاح موضوعات امنیتی کارگزاران ناامنساز رو اینجا مورد توجه قرار دادن. این پس یکی از بحثایی است که به نوعی میتوان اون اعتماد عمومی ملت رو که همواره به دستگاه‌های امنیتی و کارگزاران امنیتی بوده رو شاهد بود. اما